أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خدای سبحان در عین حال که حکم قهرآمیز دارد به عباد مؤمنش رؤوف و مهربان است و این رأفت و مهربانی خدا نبی معناست که در بعضی از امور رؤوف است در بعضی از امور رؤوف نیست و قهار است، بلکه قهر او با مهر او آمیخته است. این چنین نیست که قهرش جدای از مهر و مهرش جدای از قهر باشد. اگر خواستیم آیتی برای آمیزش قهر و مهر ذکر بکنیم، همون طبیب جراح است که در عین قهر اهل رأفت و مهر است. چون مهربان و رؤوف است دست به جراحی میزند و عضوی را قطع میکند. اگر جراح سرگرم بریدن عضو فاسد است، نه چون اهل قهر است بلکه مهرش ایجاب می کند که عضو فاسد را قطع کند. اگر خدای سبحان حکم قهری تنظیم کرد همود کتب علیکم القتال، این جلال خداست که با جمال آمیخته است، قهر خداست که با لطفش مخلوط است. برای اینکه این اختلاط مهر و قهر روشن بشود، در نوع آیاتی که مشتمل بر حکم قهری است نشانه‌های مهر هم یادآوری می‌شود. گاهی می‌فرماید به اینکه این حکم الزامی که رنج‌آور است برای شما تثبیت کردیم، برای گذشتگان هم تثبیت کردیم، دیگران هم همین حکم را داشتند، پس مخصوص به شما نیست. نظیر اون حکم الزامی روزه گرفتن که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این بیان مقداری مستمعین و مخاطب و مکلف را قانع می کند که این یک حکم عمومی است. وقتی عمومی شد، رأفت عامه خدای سبحان در این حکم ملحوظ است. نمونه دوم همون جریان قصاص است. پس اگر خدا به دیگران هم رأفت ندارد، به امت مرحوم هم رأفت ندارد، پس رحمتش کجاست؟ این پیداست به این که کما کتب علی الذین من قبلکم نشون میدهد که ما میخواییم به همه رأفت کنیم. میشود گفت خدا ارحم الراحمین است نسبت به همه رؤوف است، اما نمیشود گفت خدا نسبت به همه قهار است. در خود آیه قصاص این را تحلیل کرد، فرمود به این که گرچه این قصاص کار دشواری است، هم برای مسئولین جامعه و نظام کار دشواری است که دست به اعدام بزنم، هم برای قاتلین تحمل این حکم سخت است، ولی در آیه بعد فرمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. یعنی ما نخواستیم مسئولین جامعه را وادار کنیم به خون ریزی، یا نخواستیم بیجا خون کسی را بریزیم. اجرای قصاص حیات یک امتی را تأمین می کند. پس اگر قصاص حکم قهری خداست، از مهر او نشأت گرفته است. چون خدا مهربان است دستور قصاص داد، چون خدا مبدع حیات است و حیات بخش است دستور قصاص را صادر کرد. همین حکم قصاص که حیات بخش فردی است، درباره جهاد و قتال که حیات بخش جامعه هستم مطرح شده. در سوره مبارکه انفال وقتی جریان جهاد و مبارزه را بازگو می‌کند،
اونگاه می فرماید این فرمان مبارزه شما را زنده می کند. در سوره انفال از آیه پنجم تقریبا جریان جنگ و جهاد و دفاع و قتال شروع می شود تا آیات فراوان دیگر. صدر این جریان آیه پنج از کما اخرج که رب و که من بیتی که برحق و این فریقا من المؤمنین لکارهون. اونگاه جریان جنگ بعد را بازگو میکند و از یعیدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین. بعد از اینکه اصل قتال را بازگو شد دستور حال قتال را هم ذکر میکند که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. و برای لزوم اطاعت فرماندهی جنگ که مهدی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. اونگاه که این جریان قتال و مبارزه را مبسوطا ذکر فرماد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. گرچه همه دستورات الهی حیات بخش است اما این قسمت در خصوص جنگ و دفاع آمده است. گرچه مورد مخصص نیست ولی آیه در مورد خود نص است. در باره نماز روزه نیامد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، گرچه نماز و روزه حیات بخشن، چون این آیه مخصوص به حال جنگ نیست ولی در حال جنگ آمده است. مخصوص به قتال نیست ولی در جریان قتال آمده است. در ذیل جریان قتال فرمود مؤمنین وقتی خدا و پیامبر شما به یک امر حیات بخش دعوت می کنن استجابت کنید. پس شامل نماز و روزه و همه احکام جزئی و کلی یقینا خواهد شد چون مطلق است ولی اصلش در مورد جهاد است. گفتن بعضی از صحابه مشغول خوندن نماز استحبابی بودن ظاهرا، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او رو دعوت کرد، کاری داشت و این نمازش رو نشکست، نماز رو ادامه داد. بعد از نماز حضور حضرت رفت. حضرت فرمود وقتی من تو را خوندم چرا نیامدی؟ عرض کرد مشغول خوندن نماز بودم. فرمود مگر این آیه را نشنیدی که خدا فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ یعنی خب می توانستید نماز را قطع کنید دوباره بخوانید. از این تطبیق حضرت استفاده می شود که در همه امور استجابت دعوت رسول اکرم حیات بخش است ولو در مسائل دیگر باشد مربوط به جهاد نباشد. اما اون طوری که آیه نسبت به مورد خود ظهور و نصوصیت دارد نسبت به سایر موارد ندارد. سایر موارد را بالاطلاق میگیرد، مورد خود را تقریبا به نص میگیرد. پس وزان جهاد از نظر مسائل اجتماعی نظیر وزان قصاص است در مسائل فردی. در بار قصاص فرمود و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. در بار جهاد و دفاع هم فرمود استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قهرن قهر خدای سبحان با مهر و لطفش آمیخته است. اما اینکه فرمود کتب علیکم القتال، نفرمود کتبنا نظیر اون چه که در جریان تورات فرمود و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، برای اینکه در دنبال این جمله آمده است با و کرهن لکم. اگر مستقیما بفرماید ما حکمی را بر شما الزام کرده ایم به شما کراهت دارید، این حد که مقام مولویت است و تحقیر مؤمنین که مستقیما رو در رو خدا بفرماید ما حکمی را بر شما الزام کردیم و این حکم ناخوشایند شماست، ولی اگر فاعل ذکر نشود فعل به صورت مجهول ذکر شود مهمی این معنا نخواهد بود. کتب علیکم القتال روبه کرهن لکم، این رو در رو قرار گرفتن عبد و مولا نیست، لذا به فعل مجهول یاد شد. و اما علت کراهت، انگیزه کراهت ظاهرا همون بود که در بحث دیروز گذشت. وجوه دیگری هم برای این مکروه بودن قتال پیش مؤمنین ذکر شده است و این است که مؤمنین که جنگ برای اونها خوشایند نیست، نه برای ترس از کشته شدن باشد، بلکه برای آن است که اینها در اوائل هجرت هنوز رشدی نداشتند و اگر چون که ساز و برگ نظامی نداشتند به جنگ قدرتمندها می رفتن، وسیله شکست اسلام بود. چون زمین شکست اسلام بود از این جهت این قتال برای هم ناخوشایند بود، نه برای شخص خودشون. و این معنا هم احیانا تأیید می شود به این که خوی عرب خوی جنگجویی بود، منتها اینها برای دنیا می جنگیدن، الان باید برای دین دفاع کنن. وگرنه عرب که با شمشیر عادت کرد و غارتگری و کشتار دست جمعی خوی اونها بود، برای اینها کشتن و کشته شدن خیلی عجیب نیست، مکروه نیست. علی حال اگر هم این تأیید درست نباشد، اون وش میتواند فل جمله درست باشد، نه بل جمله. یعنی بعضی از نفوس ممکن است که انگیزه اونها از کراهت قتال این باشد که مبادا ما شکست بخوریم و اسلام آسیب ببیند، نه اینکه برای حیات مادی خودشون کراهت داشته باشند. یعنی رنج است، نه اینکه مکراهت داشته باشد. وگرنه اینا کسانی هستند که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و یطعمون الطعام علی حبه. این حفت الجنت بالمکاره که در بیان حضرت رسول است، یا المکارم بالمکاره که در بیان است امیر سلام الله علیه است، یعنی تا رنج نبرید به اون مکربت ها نمی رسید، به بهشت نمی رسید، نه اینکه دوست ندارید. بنابراین در این زمینه اگر هم منظور از کراهت این باشد که شما می ترسید به اسلام آسیب برسد و از این جهت قتال برای شما ناخوشاینده است، اون را هم خدای سبحان می فرما شما در تشخیص اشتباه میکنید. زیرا ما وقتی همه مصالح را از شما عالم تریم و در این شرایطی که شما جنگتون نابرابر است دستور جنگ دادیم، پیروزیتون را هم تضمین میکنیم. چون گفتن اولین آیه که تقریبا در مدینه نازل شد همون آیه سوره حج است که همون اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. تا کنون دستور قتال و دفاع داده نشد، از این تاریخ به بعد قتال رواست. چرا؟ چون زیر ستمی اذن للذین یقاتلون، چون شما مقاتلی و مظلومی، به شما اذن قتال دادیم و این اذن هم با تأمین پیروزی همراه است. این که در جریان بعضی از امم گذشته آمده است کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، همون را در باره امت مرحومه به یه صورت دیگری تبیین کرد. در سوره مبارک انفال آیه 64 به بعد این است: یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین و این یکم منکم مئتون یغلبو الفا من الذین کفرو به انهم قوم لا یفقهون. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم مئتون صابرتون یغلبو مئتین و این یکم منکم الفون یغلبو الفین به اذن الله و الله مع الصابرین. در همین زمینه خدا فرمود که پیامبر همین مقدار مؤمنین کمی که با تو هستن چون الله با توست برای تو کافی است. یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. این من اگر عطف بر الله باشه یعنی خدا و همین چند تا مؤمنی که با تو هستن کافیه، و اگر عطف بر کاف باشد یعنی پیامبر خدا برای تو و همین چند تا مؤمنین کافی است، که این درنا ادق از معنای اول است، یعنی هم خدا برای تو کافی است هم خدا این چند نفر مؤمنین را تأمین می کند. در هر دو حال وعده زمینی و نصرت است. این تعبیر که تا خدا و مردم با ما هستن، این با اوائل و زواهر ابتدایی قرآن مناسب است، وگرنه قرآن کریم اگر فرمود حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، اولا محتمل است که این من بر کاف عطف بشود نه بر الله، معنا این نباشد که خدا و مردم کافی هم، معنا این باشد که خدا برای تو و مردم کافی است. اگر هم کسی این چنین بپندارد که خدا و مردم مادامی که با ما هستند ما پیروزیم، برای رفع این توهم و تثبیت اون توحید نهایی در آیه دیگر فرمود هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، فرمود مبادا بگویید تا خدا و مردم با منند ما پیروزیم، بگو تا خدا با ما، برای اینکه خدا مردم را یار تو قرار داد و یعنی دلهای مردم را از تو میرماند. مردم در عرض خدا نیستن که بگوی تا خدا و مردم هستن، مردم ابزار خدا، ستاد خدا، جنود الهی هم. خدای سبحان مردم را به سمت تو مایل کرد، همونطوری که امدادهای غیبی خدا نصیب تو شد، مردم را هم خدا به صحنه آورد، به دنبال تو حرکت داد. هو الذی ایدک بنصره للمؤمنین. علی ای حال اون خدایی که به مردم مدینه فرمود از امروز به بعد دفاع آزاده است، در همین زمینه هم فرمود به این که این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، یک نفر در برابر ده نفر میتواند پیروز بشود. این با قرینه است، چون با قرینه است محضوری ندارد. اونا همین توهم کردن، به دنبال جار و مجرور و علا و من بودن، اون تفسیری کردن که با توحید سازگار نیست، و اگر این قرینه لبی متصل در کنارش باشد از ده تا قرینه لفظی قوی تر است، و اصولا عقل است که میتواند از این لفظ بهره برداری کند. کاری که از عقل برمی آید از من و علا بر نمی آید. لذا خدا فرمود الیس الله بکاف عبده، فرمود حسر است مگر خدا کافی نیست؟ این چیست بگوییم که خدا و خلق خدا، خدا و مردم، خدا لازم هست ولی وسیلی هم می خواهیم، خدا هست امایی هم درش هست، دیگر توحید جا برای ولی و اما نمی گذارد. حسبک الله و من تبعک من المؤمنین الیس الله بکافن عبده. فرمود این یکم منکم عشرون صابرونه یغلبو مئتین. من جا بالحسنه فله عشر امثالها هم تو جنگ ظهور میکنن. فرمود یه رزمنده بر 10 تا بیگانه پیروز است، 2 رزمنده بر 20 تا بیگانه پیروزن، 20 تا رزمنده بر 200 بیگانه پیروزن. این یکم این کم اشرون صابرونه یغلب و معتینه. پس اگر کسی به حال اسلام دلسوزی کند، بگوید لولا اخرتنا الى اجل قریب، یا بگوید ما ساز و برگ نظامی نداریم و اجازه بدید با یک مقدار مجهز بشیم بعد بجنگیم، خدا میفرماید ما میدانیم و شما نمیدانیم. شما یه سلسله ظواهر عادی را میبینید، اون که پیروز میشود چیز دیگر است و اون که پیروز میکند کسی دیگر است. پس اگر خیراندیشانی به حال اسلام دلسوزی کردن و از این جهت قتال برای اونها ناخوشایند بود، خدای سبحان می فرماید به این که و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم. چون بعدش فرمود الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. فرمود ما اون وقتی گفتیم یکی بر 10 تا پیروز است، 10 تا بر 100 تا پیروز است، 20 تا بر 200 تا پیروز است، سرش بود گفتیم ان یکم منکم عشرون صابرونه. وقتی در صبرتون ضعف را پیدا کرد، یکی بر 2 تا پیروز است. اون وقتی که صابر بودید یکی بر 10 تا. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. نه چون پیر شدید ضعیف شدید، چون صبر از دست دادید، وگرنه همون قدرت بدنی هست. فمود و علم ان فیکم ضعفا، ضعیف شدید، یعنی اون خصیصهای روحی رو ترک کردید ضعیف شدید، وگرنه قدرت بدنیتون همان است. و برزیده تر شدی نسبت به جنگ. در آیه قبل که فرمود یکی بر 10 تا پیروز است، نفرمود 20 تا بر 200 تا پیروز است، فرمود 20 تا صابر بر 200 تا پیروز است. این یکم منکم عشرون صابرونه یغلبو مئتین. قهرن این ضعف به ضعف در شکیبایی و صبر برمیگردد. نه، اونها رو که فرمود و عید لهم مستطعت من قوه، برفرض تاکتیک نظامی هم باشد، بالاخره اونها 10 برابر هم. این جنگ نابرابر طبق علل طبیعی با شکست همراه است. اما فرمود به این که شما در این جنگ ها نه تنها از در عدد نابرابر بودید، از در عده و امور نظامی هم نابرابر بودید. شما پیاده بودید اونها سواره، شما بی سلاح بودید اونا مسلح، شما خرما میمکیدید اونا کباب میخوردن. همینطور بود تو احزاب دیگه. اونا روزانه 9 الی 10 تا شتر میکشتن، اینا خرما میمکیدن. فرمود به این که رو این علل و عوامل طبیعی البته شکست میخوردید، اما اون که پیروز کرد و سبب پیروزی بود، اون چیزی دیگر و کسی دیگر است. در وجه سوم این چنین گفتن که کراهت قتال نه برای ترس از کشته شدن است، که وجه اول بود، نه برای ترس از شکست اسلام است که وجه دوم بود، بلکه روی عاطفه مردم دوستی، نو دوستی، که چرا خون ریزی بشود، چرا عده‌ای کشته بشوند، چرا کفار با موعظه هدایت نشوند، چرا کفار را با شمشیر از پادر آوریم و امثال دارید. اگر هم خیراندیشی این چنین فکر بکند و قتال برای اونا خوشایند باشد، باید بداند که خدای سبحان می فرماید به این که این گروه کم کسانی هم که موعظه به عنوان بلاغ مبین به اینها رسیده است، لیهلک من هلکن بینه، این یک. و دیگر در اینها اثر نمی کند، سوان علیهم اندر تم املم تندر هم دو. سوم اینه که دستبردار نیستن، مراکز مذهب شما را ویران می کنن. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم از سوامع و بیا. این چنین نیست که شما اگر مردم دوست باشید اونا هم مردم دوست باشن، کاری باشون نداشته باشن. در همون سوره مبارکه حج آیه 39 به بعد که فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، بعد همون و ان الله علی نصرهم لقدیر، اونگاه فرمود به این که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوان عوبه بیا. اون زاهد منزوی هم که با تسبیح در صومعه به سر میبرد، او باید شبان روز دعاگوی رزمنده باشه. و اگر 4 نفر از جان گذشته تو جبهه نروند که بساط صومعه راهب هم برچیده میشود. مگر تو اتحاد جماهیر شوروی به کسی اجازه قلمداری میدن که او حالا بوش ذکر بگوید؟ اینطور نیست. فرمود اگر یه عده دفاع نکنن، نه تنها مسجد حسینیه، صومعه، دیر، هر جا سخن از خداست بساطش برچیده میشود. حالا مگر کسی در خاک روسیه بگوید من میخوام بساط درویشی فهم کنم، میخوام بساط ذکر فهم کنم، به او اجازه میدن؟ مگر در این کریمه فرمود اگر کسی هم بخواهد اهل تسبیح و ذکر باشد، باید شب و روز این رزمنده را دعا کنه. برای اینکه اگر اینا نجنگن، نه مسجد خبریست نه از صومعه. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم از توام عوبه بیع و صلواتون و مساجد و یوز کروفی هست ملا. نشونش همین عبر قدرت شرق است که از غرب بطر بالعکس. فرمود اگر چنون که جلوی بیگانه گرفته نشود، اون چه به نام خداست این از روی زمین بر می دارن. و اگر در آیه دیگر فرمود لولا دفع الله الناس بعض هم به بعض لفسدت الارض، اون را در آیه سوره حج تحلیل کرد. زمین وقتی فاسد می شود که مراکز مذهب ویران بشود، وگرنه شهر که فاسد نخواهد شد. اگر مسجدها آباد باشند که شهر آلوده نخواهد شد. اگر حسینیه ها آماده باشند و مأمور باشند که روسته ها ویران نخواهد شد. وقتی زمین فاسد می شود که مراکز مذهب بسته باشد. پس این چنین نیست که حساد به وسیله شمشیر برداشته بشود. به وسیله شمشیر جلوی تجاوز به مراکز مذهب گرفته می شود. مراکز مذهب محفوظ است، کار تبلیغش انجام می دهد، مردم اصلاح خواهند شد. پس بنابراین اگر خیراندیشی به بهانه دلسوزی به مردم بگوید جنگ چرا و قتال مکروه است برای اینکه ما از کشته شدن حراسی نداریم و از نصرت هم حراسی نداریم و میدانیم که خدا یارا یاری میکند، ولی چرا یه عده کشته بشوند؟ جوابش این است که اگر اینها که سواهن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا از پادر نیایند لهدمت سوام عقوبه بیا. و خدا به انسانها از خود انسان ارحم است، همونطوری که خدا به ما از خود ما نزدیکتر است. او اگر اقربو الینا من حبل الورید ارحمو بنا منا، چون قرب او با رحمت آمیخته است. اینطور نیست که به انسان از رگ گردن او نزدیکتر باشد و به انسان از خود انسان رؤوف و مهربانتر نباشد. و اصولا فرض ندارد که موجودی نسبت به موجودی، خواه نسبت به خود، خواه نسبت به دیگری، از خدا ارحم باشد، وگرنه او ارحم الراحمین مطلق نیست. این فرض ندارد که زید به خودش از خدا به زید رؤوف‌تر باشد.
برای اینکه زید مساله خود را نمیداند، اولا اگرم بداند توان تأمین مساله را ندارد، ثانیم اگرم توانمند باشد حاضر نیست اون مشکلات را تحمل کند تا خود را به خیر برساند، ثالثم خدا در هر سه جهت از زید اقدر است. این چه فرضی میتوان کرد که زید به خودش از خدا به زید رؤوف‌تر باشد؟ خدا ارحم الراحمین است بالقول المطلق، حتی نسبت به زید از خود زید. اون وقت کسی به عنوان اینکه من مردم دوستم این حس نو دوستی اجازه نمیدهد که من جنگ را امضا کنم، لذا جنگ برای من ناخوشایند است. خدا هم فرماید که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. پس گرچه ظاهر و هو کره لکم همون بچه اولیست که دیروز بررسید، اما اگر بچه دوم و بچه سوم هم محتمل باشد جوابش ایناست. بله دیگه الان تربیت شدن، همین هایی که از دور داد میزدن یا فلان کس اخرج، که سوره حجرات آمد که لا تجعلوا دعاء رسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، از همون سر کوچه داد میزدن که یا فلان، یا نمیگفتن یا رسول الله، نمیگفتن یا ایها النبی، میگفتن یا فلان اخرج بیا بیرون. چه این آیه ادب حرف زدن با حضرت را به اینها یاد داد. اینا کم کم اونقدر تربیت شدن که یدقون الباب بالعظافیر، وقتی میخواستن بیان با پشت ناخن دق الباب میکردن، اینقدر مؤدب شدن. اینا که نه تنها حاضر نبودن بلکه مرزداری میکردن مبادا کسی در موسم حج که از خارج میآید با پیغمبر تماس بگیرد، و خودشون احیانا از کنار در حضرت میگذشتن، انگشت در گوش می گذاشتن که صدای حضرت رو نشنون، به جایی رسیدن که شیفته مجلس درس حضرت شدن و حاضر نبودن پاشن به دیگری جا بدن. آیه نازل شد که سارزان رو نشینید، یه قدری تنگتر و جمعتر بشینید، وقتی شما استفاده کردید پاشید دیگری بشیند. اینا به اینجا رسیدن، اون خوی سرکش را به این فرشته خوی در آورد دیگه، همینها را ابازر و مقداد کرد دیگه. اول این بود که حاضر نیستید برای اینکه شمشیر کشته شدن، زخمی شدن براتون بده. وجه سوم اینه که شما دلسوز به حال دیگرانید، نمیخواید دیگران زخمی بشن. با هم خیلی فرق میکنن. خب کتب علیکم القتال و هو کره لکم. در آیه اسبق یعنی آیه 214 که بحثش گذشت، مؤمنین مشتاق بهشت بودن. در اون آیه فرمود این اشتیاق رایگان عمل نخواهد شد که شما مستقیما وارد بهشت بشوید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعثاء والذراء بالزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. پس تا مبارزه نکنید بهش نمیروید. این گروه هم قتال برای اینها ناخوشایند بود، هم زندگی مسالمت آمیز صلح و صفا و سازش و تسلیم و انزوا و بیتفاوتی، هم به انزوا و تازش علاقه من بودم، هم نسبت به جنگ و ستیز بی علاقه بودم. خدا فرمود اون چه که برای شما ناخوشایند است شما را وارد بهشت می کنم، اون چه که مورد خوشایند شماست شما را از بهشت محروم می کنم. این کلمه عصا که تکرار شد برای آن از اینها به این زیوا گرایش داشتن و از جنگ گریزان بودن. در آیه اسبق فرمود این گریز از جنگ نمیگذارد به بهشت بروی، این انزوا و رفاه طلبی نمیگذارد بهشتی بشوی. پس اون چرا که دوست دارید برای شما خوب نیست، اون چرا که دوست ندارید برای شما خوبه. سر تکرار این جمله و تکرار عصا هم همین است. فمود و عصا ان تکره شیئن که قتال باشد و خیرون لکن و عصا ان تحب شیئن که اون بیتفاوتی و آرامش دوست داری این شر است برای این که مانع بهش رفتن است. در آیه قلب فرمود هرگز بهش نمی روید با این رفاه طلبی. پس این آسایش طلبی که محبوب شما شر برای این که نمی گذارد بهشتی بشوید، اون قتال برای شما خیر است برای که شما را به سعادت می رساند. مطلب بعدی آن است که این کلمه عصا که حرف ترجی همون به معنای خودش است، این که در بعضی از کتاب‌های ادبی نظیر اون موزج و غیر اون موزج گفته می‌شود عصا و لیت و لعل وقتی به خدا اسناد داده شد شاید در اونجا معنی باید است، این چنین نیست. چون اینها صفت فعل است نه صفت ذات. در مقام ذات که خدا می‌دانه کی به چیست و کی به چیست، در مقام فعل است که این فعل زمینه لرزانی دارد. در مقام فعل سخن از زیته است، لعله است، اساس و امثال ذلک. این زمینه زمینه شاید است. خب خیلی هستن که اوائلشون خوب است آخر بد در میان او بالعکس. پس هیچ کس نمیتواند با شرایط کنونی حکم 100% بکند که این شخص یقینا اهل سعادت است، چون معلوم نیست آخرش چه خواهد بود. انما الامور به خواتیمها. پس انسان تا به اون مختم نرسید با لیته و لعله و عصا درگیر است. در این زمینه خدا با لیته سخن میگوید، نسبت به خودش که میرسد به صورت جزم میگوید، نمیفرماید شاید من بدانم و شما ندانید. در اونجا فرماید والله یعلم و انتم لا تعلمون. اما این زمینه زمینه شاید است. وقتی این شاید را احداث کرد، این احتمال الغا شد، اون خشونت و سرسختی کم شد. وقتی به هوش آمدن اون گفت خدا می فرماید والله یعلم و انتم لا تعلمون. ابتدا بفرماید این کار یقینا خیر است و شما نمی دانید، این با عدل محاوره و بلاغت سازگار نیست. اول مستمع را از اون شدت و سهولت پایین می آورد، آرام می کند، بعد می فهمد به که والله یعلم و انتم لا تعلمون. پس اول به صورت رجا و اساس، بعد تر پایان به عنوان جزم است که والله یعلم و انتم لا تعلمون. این معنا در آیات دیگر هم آمده است و به تعبیرات گوناگون، چه این که در جریان صوم هم همین طور است که برای این که شما متقی بشوید این کار را میکنیم، ولی در قسمت های دیگر میفرماید خدا میداند به شما نمیدانید و مانند آن. پس کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عصا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عصا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمین.